الحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطيبين واللعنة على أعدائهم أجمعين. أما البحث فيه بالنسبة إلى بعضها ومع بعض حاضر با فائقة ترتب دارد یا ندارد، کلام در ترتب فوائد به همون ترتیبیش که گذشت که مع العلم فی الجمله ترتب هست، اما لا مع العلم نخیر ترتب لازم نیست. اما کلام در ترتب فائت با حاضره آیا مزایقه است و باید فائت مقدم بشه و در سعی وقت بعد حاضر را بجا بیاریم، یا که نخیر لازم نیست تقدیم فائته، قضاء فائته بر ادای حاضره لزومی نداره. فهو المعركه العظمى بین الاصحاب الذي اختلفت فيه اقوالهم وتشتتت فيه آراؤهم حتى ان بعضهم كالسيد ضياء الدين ابن الفاخر والشيخ نجيب الدين يحيى بن سعيد افتى به مدتان ثم رجع عنه الى عدنه اخرى الا ما حكاه في غايه المرام. وما ذلك الا لكون المساله من المعذرات وهي التي اشار اليها المصنف، فان فاتته صلوات لم تترتب على الحاضره، لم يعتبر في صحتها ان تترتب على الحاضره، تتقدم على الحاضره، باید مقدماً بر فائته انجام بگیره. خب اگر مکلف است که باید قضا رو بجا بیارد دیگه، فوراً هم باید بجا بیارد مثلا، خب و باید قبل الحاضره بجا بیاره که قبلیتش بر حاضره، این از کجا این مطلب که باید قبل از حاضره به جا آورده بشه. خب وقت اگر ما حاضره را جلوتر به جا آوردیم، اگر قبلیت در اون معتبره، بعدیت هم در این معتبره، ای را بعد الفائته به جا نیاوردیم. خب اون وقت اگر بعد از این فائته را به جا آوردیم بعد از حاضره، خب فائته را هم قبل الحاضره به جا نیاوردیم. پس اگه کسی حاضره را خون بعد فائته را خون، بی زحمت باید هر دو را اعاده بکند. البته اعاده القضا یه جوره، اعاده الاداء یه چیز دیگریه. چرا باید هر دو را فاقد شرطش به جا آورده؟ تقدیم اون لازم بود نکرد، تأخیر اینم لازم بود نکرد، باید از سر بگیرد مقدماً للفائته علی الحاضره. اگر فائته را به جا آورد بعدش حاضره را به جا آورد، نه او را مقدماً بر حاضره به جا آورده، نه این را مؤخراً عن الفائته به جا آورده. خب اگر حاضره را بعد اعاده کرد، چون اول حاضره را به جا آورد بعد فائته را به جا آورد، فائته را مقدماً بر حاضره به جا نیاورد. خب اگر حاضره را بعد اعاده کرد کافیه، به جا میکنه که فائته را مقدماً بر حاضر به جا آورده، لازم نیست هر دو را اعاده بکنن. چرا اگر کسی فائته را مقدماً بر حاضر به جا آورد، تقدیم را حاضر را بر فائته مقدم به جا آورد، تقدیم را در فائته رعایت نکرد، تأخیر را در حاضر رعایت نکرد. خب حالا اگر بعد از این مطالب حاضره را به جا آورد، هم تقدیم در فائده حساب میشه، محقق میشه، هم تأخیر بر حاضر محقق میشه. لازم نیست هر دو را. برای چی میخوام بگویم؟ آیا دلیلشون چیه؟ از ادلهشون چی استفاده میشه؟ شرطیت در قبلیت فائته هست، خب، و شرطیت در بعدیت حاضر هم هست. دلیلشون چیه؟ دلیلشون چی اقتضا داره؟ حالا سر اقوالشونه که اینا چی میگن؟ ولو فی صحت الفاظ حاضره او غیرها من عبادات ان تتأخر عنها، کانه اگر تقدیم فائت لازم شد تأخیر حاضر هم لازمه. پس اگر عکس کرد، نه تقدیم اون شده است نه تأخیر اون شده. بله اگر یکیشون را بعد به جا آورد میشه بگیم که هم تقدیم فائت حاصل شد هم تأخیر حاضر حاصل شد. خب این یکی شرط صحت در قضاء فائته تقدیمش بر اداء حاضر نیست. یکی خب خود تکلیف به این معنا که مکلف است به این که این معنا، چون ممکنه شرط نباشه، شرط صحت نباشه، لیکن تکلیف باشه، مکلف است به این که فائته ها را جلوتر از حاضر ها بجا بیاره. از کجا؟ چون فورا باید بجا بیاره. پس اگر فورا بجا نیاورد، حاضره که فورا بجا آوردن توش نیست که، بین الحدین لازمه، علی السعه در سعه است علی الفرد. اگر فورا بجا نیاورد و حاضره را بجا آورد بعدش فائته را بجا آورد، تکلیف نفسی به فوریت به ایجاد القضاء فورا این را مخالفت کرده عمدن. اما شرط صحت محفوظ است در هر دو، چون بنا شد به این که یعنی فرض کرده این، بنا به این که تقدیم فائته شرطیت نباشد، تکلیف نفسی باشد. ولم یجب شعلها فورا متا ذکرها بنابر مواسعه، ولم یجب العدول من الحاضر لو ذکرها فی الاثناء الیها. نخیر، در وقتی شروع کرد به حاضره بعد ذکر ان علیهی فائته لازم نیست عدول به فائته، کما اینکه عمدن هم در اول وقت، در اول نماز یادش بود هم حاضره هم فائته، جایز بود برش که فاطر بجا نیاره، به همون ملاق جایزه اینکه عدول نکنه از در وسط کار از حاضره به فائته. خب لازمه تکلیف نفسی وجود و عدم هم چیه؟ یکی بنده نه قضاش، نه حاضر را بجا میارم نه حائط را بجا میارم، همجور نشستم، نه به اون مشغول میشم نه به این مشغول میشم، یه کار دیگری را از کارهای که میتونم بکنم میتونم نکنم غیر واجب مشغول میشم، حرام نیست. البته حرمت تشاغل به سائر افعال وجهی نداره. چرا؟ بجرد این که خب امر دارد به این که فورا به جا بیارد فائته را علی الفرض، این لازمش حرمت غیر فائته هست، لازمش که حرمت نیست، مقتضی نهی از ذکر که نیست که. بله تارک واجب فوریست، تارک واجب فوری نمیشه اینکه ضدم حرامن واقع میشه، که اگر عبادت بود یه مستحبی را بجا آوردم چون حرامه لازه قربو به. خب لم یحرم التشاغل بسائر ما ينافی فعلها، فعل فائته را من مندوبات او واجبات موسعه او مباحات او غیر ذلک، بلکه بنابر فوریت و وجوب فوری هم بازم اینا حرام نمیشن، بله ترک واجب فوری خودش که حد رفته معصیته، فرض اینه که شرط صحت نبود تقدیم فائته. کما هو المشهور بین المتأخرین نقلا و تحقینا، بل فی الذخیره انه مشهور بین المتقدمین ایضا. اگر مضایقه ای نشدیم، مواسعه ای شدیم، مطابق با قول مشهور رفتار کردیم. مصابی فرموده اکثر اصحاب قائلن به این مطلب، یعنی مواسعه. بلکه مصابی هم گفته است مشهور است بین الاصحاب. و بسم الله این قدر اقوال را ذکر می فرماید، از مصابی هم نقل می کند که حلبی هم، علی بن ابی شعبه حلبی در اصل خودش این روایت را دارد که نخه واسعه است. بعد اون اصل حلبی اصلی است که نسبت داده شده به حضرت صادق صلی الله علیه، فرموده است عبدالله ابن علی ابن ابی شعبه. احتمال میدم صحیحش عبیدالله ابن علی باشد، نه عبدالله ابن علی. اثنا علیه صادق علیه السلام و قال انه لیس لهؤلاء مثله. این روایت دلالت دارد بر این که دوره فقه شیعه قبل از تصنیف دوره فقه در اهل سنته، یعنی فرمون لیس لهؤلاء مثله، این تمام دوره فقه را داشته و کتابی معروف نبوده که دوره را داشته باشد در پیش علما، پیش علمای یعنی اهل سنت. فعلا یادم هم نیست که آیا قبل از موطع تصنیفی در دوره فقه داشتن یا نه، و موطع مال مالکی و متأخر است از وفات حضرت صادق سلام الله علیه و به دستور منصور این موطع نوشته شده، بلکه موطع بعد حضرت صادق به مالک میگوید که لم یبقى اعلم منی و منک، شما یک همچین تصنیفی را بنویس، فقهی را بنویس، مثلا کامل باشد، چطور باشد، وحضر فیه رخص ابن عباس و عزائم ابن عمر، که بین این دو تا یک طریقی را اتخاذ بکن. کانه ابن عمر خیلی تشدید داشته در فتاواش و ابن عباس هم خیلی تسهیل داشته فتاواش، میگه بین این دو تا اختیار بکن. حالا مطلب اختیاری کسی که نیست که به رأی خودش به چیزی بگوید. تا اون زمان بر و ظاهران موطع همش روایاته. بله آخر کاری هم میگوید که علمای بلد ما هم همین قول را اختیار کردن، همین را اختیار کردن. معذال کله این از اون روایاتیست که سندیت قرار میدهد برای فقه شیعه و سابقیت فقه شیعه بر فقه غیر شیعه، با اون اختلافی که بین فقه شیعه و فقه غیر شیعه هست که تا اون زمان ها یقینا فقهشون عبارت بود از روایات معتمده و مقبوله طایفه و ربط آراء نبود در شیعه، به خلاف اهل سنت که اگر آراء را از اهل سنت بگیریم تقریبا میشه گفت فقه را گرفتیم. چرا؟ بجرد این که فقهشون یا روایت یا درایت، درایت رأیه ظنه پیش اونا، و روایت هم در غایت قلت کل عدم است نسبت به روایات شیعه، هیچ قابل مقایسه نیست. پس میشه گفت اهل سنت فقه ندارن، فقه روایتی ندارن الالآن، و شیعه فقه روایتی داشته است قبل از مطلق الفقه از اهل سنت. و یعنی اگر کتابی در دوره فقه نوشته بودن حضرت نمی فرمون لیس لها اولای مثلو، این لیس لها اولای مثلو یه چیزی نیست که امر تعبدی باشد که بگوییم بیخو. همیشه ما می دونیم اونایی که اهل حقا هرچی دارن اهل باطل ندارن، اون را مقایسه نمی شود بین این دوتا. اصلا چنین کتابی اونا نداشتن در دوره فقه. این اول کتابی است که شیعه داره، استحسنه و قال لیس لها اولای مثلو، که ممکن است اگه کسی بخواد زحمت بکشه سعی بکنه، ولو ما این مطلب رو لازم نمیدونیم. بیاتی این ائمه همشون کلامشون کلام واحده که در ابواب فقه هرچی علی ابن عبید الله ابن علی حلبی که شاید متقدمتر از محمد حلبی و فلان این هاست، برادرهای دیگه، حلبی جون دیگه، بالاخره اگر کسی در ابواب فقه را به ترتیب بخواد روایات عبید الله ابن علی را جمع بکند به ترتیب، یک کتابی تشکیل داده می شود که با همون اصلی که از هم اول عبید الله بن علی داشته تفاوتی ندارد، الا اینکه ممکنه ترتیبشون مثلا در اون کتاب غیر ترتیبی باشد که مطابق فقه مثلا امامیه از طهارت گرفتن تا دیات. بالاخره حالا کسانی را که قائل به مواسعه بودن تقریبا اشاره به حال اینها میکنه. بله، به داخل فضلای اصحاب ائمه را اسم میبرد اینجا که اینها به اینها نسبت داده شده، یا اینکه متلقن است قولشون به مواسعه. اون وقت این به حلبی در کتاب حلبی بوده که صدوق کتاب حلبی را هم به ترتیبی که ذکر شد من الکتب المشهورت التي علیها المعول و علیها المرجع، بل عمل المرتضى بالرجوع الیه و الى رسالت ابن بابوی مقدما لهما را کتاب الشلمقانی لما سئل ان اخذ ما یشکر من الفقه من هذه الثلاثه. و همچنین در قائلین به مواسعه شمردن حسین ابن سعید اهوازی الذي هو من اصحاب الرضا والجواد والهادي عليهم السلام وحوله اجل من ان يذكر مصنف الكتب الثلاثين الحسنه التي يضرب بها المثل في الاتقان والجودة. خود حسين بن سعيد رو معتبر فرمودند که ذکرش کرده است در توی فقهاء معتبرین الذين اختار النقل عنهم ممن اشتهر فضله وعرف تقدمه في نقل الاخبار وصحة الاختيار وجودة الاعتبار. همچنین نوادر شیخ جلیل احمد بن محمد المیثاق صدوقین اینها بر صاحب فاخر ذکر في اوله انه لا يروي في الا ما اجمع عليه وصح من قول الائمه عنده. همچنین حسین ابن عبید الله ابن علی المعروف بالواسطی استاد الکراچگی فخر الدین رازی قیلون فخر الدین رازی کان و معاصر لبن ادریس، همینطور علماء متقدمین از اصحاب به علماء از علماء هم متقدمینشون را اسم برده است و این قول به مواسعه را به اینها نسبت داده است که اگر ما باشیم یک چیزیش مسابق قواعد، مضایقه دلیل میخواهد، مأمور بودن به قضا مسلم فوریتش دلیل میخواهد، اشتراط عذاب به تقدم قضا دلیل میخواهد، که اگر دلیلی نشد بر فوریت یا دلیلی نشد بر اشتراط، علال قاعده با قائل میشیم به مواسعه، علال قاعده. اون وقت توی متأخرین همینطور آمده است، به علامه مجلسی و والدش و شیروانی و فاضل ماخوذی و امثال اینها، محمد باقر بهبهانی و که ایشون اینجا میفهمد اصفهانی یا شهیر بهبهانی بالاخره، بله، و طباطبایی و کاشناب کشف القطا، که خودش تعبیر صاحب جواهر از کشف القطا اینه: استاد یا المحقق النحری الذي لم يكن في زمانه اقوى منه حدسا و تنبها، در زمان خودش اقوى حدسا و تنبها، می فهمید صاحب کشف القطا و فاضل متبحر ملا اسدالله، بلکه ادعای اجماع هم از فاضلین در معتبر و منتهى و مختلف هم بر این قول شر جمله ظاهره. وقت من العجیب بعد ذلك کلی و غیره مما ترکنا التعرض له خوف الاطالة والملل او کلناه الى مظان دعوا شهرة القول بالمضایقه والاجماع علیها. این همه اسم برد از علما برای مقابله با نقل اجماع بر مضایقه، و الا معلوم اسم علما را ذکر کردن لزوم ندارد، اونم اینقدر مفصل، اونم اینقدر علما را تجلیل کردن و اون چی که در باره اونها گفته شده است و اینا، این برای این است که کسی خیال نکنه که اجماع بر مضایقه اصل داره. این چه اجماع بر مضایقه است که از زمان اصحاب تا زمان متأخرین علما ادعای زیادی ثابت و آشکار است از اینها قول به مواسعه. بله، ولی اون مطلب به حسب نقل اجماعی که در این طرف شده است و در اون طرف شده، این قضیه مطلب مهم میدیده میشه، بلکه از اهمیتش میشماره که جماعتی قائل به مضایقه بودن بعد قائل به مواسعه شدن. لیکن چیزی که از ما تابع دلیلیم، اگر دلیل قویی بر مضایقه شد و از انف فضلن از این که تکلیفاً دلیل قائم بشه، خب ملتزم بشید، اما اگر دلیل نشد، قوت نداشت دلیل، قابل مناقشه شد، مقتضای قاعده مواسعه است، زیرا جز تکلیف به قضا چیزی که ثابت نیست، متعقن نیست. اما شرطیت عذاب قضا، مشروطیت عذاب قضا یا فوریت امر به قضا، خصوصا با اون اصل حرجی که انسان بفهمد بین که مدتی نمازش فنون اشکال داشته، نمیدانسته، نرفته بوده سؤال بکنه، جاهل مقصر بوده اما ملتفت نبوده، حالا باید همه این نمازهای مثلا یک ساله را باید قضا بجا بیاره، یعنی چه؟ معطل بشه، اشخالش بذاره کنار، کسب واجب خودش را تعظیم بکنه، استدانه بکنه در یک سال، برای اینکه قضای یک سال را به جا بیاره. خصوصا هم اگه در قضا ما قائل به ترتیب باشیم، یا مطلقا یا خصوص صورت علم، حالا قضا نمیتوانیم، مطلب به این اهمیتی نیست که اینقدر ما بشماریم قائلین به مواسعه را، بلکه اگر قول به مضایقه دلیل قویی نداشت، همین کافی است در این که مقتضای قواعد مواسعه هست.